آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بمب‌گذاری انتحاری در شهر هرات تلفاتی در میان کارکنان سازمان ملل به جای نگذاشته است. حکم قطع دست یک سارق در زندان یزد اجرا شد. و جمعی از فعالان جنبش زنان و موکلان نسرین ستوده از او خواستند به اعتصاب قضایش پایان دهد. سلام، ساعت 22 به وقت تهران است، 23 دقیقه به وقت پراگ، جایی که صدای ما را از آنجا میشنوید. امروز شنبه است، نخستین روز آبان ماه 1389 خورشیدی، برابر با 23 اکتبر 2010 میلادی. من مهرداد قاسم‌فر هستم در مجله شبانگاهی امشب که 30 دقیقه با شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا با ما همراه هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، تا این لحظه دعوت می‌کنم با همکارم مینا بهارمست همراه بشید تا چند خبر مهم روز رو برای شما مرور کنه.
با سلام. روز شنبه 4 بمب‌گذار انتحاری وابسته به گروه طالبان در لباس‌های زنانه و پلیس به ساختمان سازمان ملل در شهر هرات حمله کردند. به گفته مسئولان شهر، این حمله به کارکنان سازمان ملل آسیب نرساند و تنها 4 بمب‌گذار انتحاری کشته شدند. شهر هرات با حدود 3 میلیون جمعیت تاکنون یکی از شهرهایی به شمار می‌آمده است که طالبان و متحدانش در آن عملیات مهمی انجام نداده بودند. دست سارقی در زندان مرکزی یزد در روز جمعه قطع شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شخص مجرم 32 ساله بوده و به جرم 4 فقره سرقت به اجرای حد شرعی قطع دست محکوم شده بود. این حکم با تایید دیوان عالی کشور در مقابل چشم سارقان زندانی دیگر به اجرا درآمد. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد قطع دست حداقل 3 نفر دیگر به جرم سرقت در شهرهای ایران گزارش شده است. جمعی از فعالان جنبش زنان و موکلان نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در نامه سرگشاده‌ای از او درخواست کردند به احتساب قضای خود پایان دهد. خانم ستوده با 3 اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر دستگیر و زندانی شده است. او از 13 شهریور ماه سال جاری در زندان اوین تهران به سر می‌برد. در اعتراض به بازداشت خود و نیز محرومیت از تلفن به خانواده‌اش از روز 3 مهر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. دادگاهی در مصر با صدور حکم حضور نیروهای پلیس در دانشگاه‌های این کشور را غیرقانونی دانسته است. به گزارش خبرگزاری رویتر، چند تن از استادان دانشگاه قاهره که در این مورد شکایت کرده بودند می‌گویند این حکم دادگاه می‌تواند به استقلال مراکز علمی از دولت کمک کند. نیروهای پلیس از سال 1981 میلادی در دانشگاه مصر حضور داشتند. مقام‌های محلی در منطقه قبایلی اورکزای پاکستان میگویند در حملات هوایی ارتش این کشور در نزدیک مرز افغانستان 12 شورشی کشته شدند. در این حملات هوایی که روز شنبه صورت گرفت 6 شبه نظامی نیز زخمی شدند. گفته می شود حملات هوایی ارتش پاکستان در منطقه اورکزای نشانه از تجدید سازمان گروه طالبان در این منطقه از خاک پاکستان است. و ایگور سچین معاون نخست وزیر روسیه می گوید شرکت گازپروم ممکن است در کنسرسیوم اجرای طرح صادرات گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان شرکت کند. او با اشاره به اینکه در مورد این موضوع با مقام های ترکمنستان گفتگو شده است افزود روسیه امکان مشارکت گازپروم در طرح احداث خط لوله 1700 کیلومتری میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند را بررسی می کند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست و آخرین خبرهای ایران و جهان که شنیدید و شنیدیم. اما ببینیم در مجله شبانگاهی من همکارانم چه مطالبی برای شما آماده کردند. آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر بر تربیت نیروهایی برای تأثیرگذاری و جهت‌دهی بر جریان آموزش پرورش ایران تاکید کرده است. گزارشی در این باره داریم. وبسایت ویکی‌لیکس بار دیگر با افشای هزاران سند نظامی درباره حضور ارتش آمریکا در عراق و نیز نقش ایران در جنگ عراق خبرساز شد. جمهوری اسلامی مانع خروج تنی چند از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان برای شرکت در یک کنفرانس اسلامی در ترکیه شده است. در این باره نیز گفتگویی میشنوید. این مطالب و بیشتر رو امشب در مجله نیم ساعته شبانگاهی ما خواهید شنید. با ما بمانید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت روحانیت و حوزه علمیه باید نیروهایی را تربیت کنند که توانایی تاثیرگذاری و جهت‌دهی به گفته او سعی فرهنگی در آموزش و پرورش را داشته باشند. همزمان مدیر دفتر گسترش وزارت علوم از قطعی شدن توقف صدور مجوز برای 12 رشته علوم انسانی در دانشگاه ها خبر داده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گفتگویی با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس آموزش نخست از او پرسیده است که چرا آقای خامنه‌ای با وجود حضور پررنگ روحانیت پس از انقلاب اسلامی در عرصه‌های فرهنگی و آموزشی باز هم بر پررنگ‌تر شدن نقش آنها در این زمینه تاکید کرده است. سعید پیوندی در پاریس.
در حقیقت الان حدود یک سال و نیمه که بعد از جنبش اعتراضی پس از انتخابات مسئله حضور روحانیون در آموزش پرورش و در عرصه‌هایی که به جوان‌ها مربوط میشه به طور گسترده مطرح شده، چه در سطح دانشگاه‌ها چه در سطح مدارس. این بحث البته تازگی نداره، یعنی در اول انقلاب هم این بحث مطرح شده بود و صحبت‌های زیادی هم در مورد پیوند حوزه و دانشگاه یا نوع مشارکت روحانیت در امور مختلف فرهنگی آموزشی هم مطرح شده. به هر حال روحانیت هم در این مدت به طور وسیع این نقش را ایفا کرده و اون چی که جامعه ایران امروز داره تا حدودی تحت تاثیر همین نقش هم هست. منتها آقای خامنه‌ای بدون اینکه اشاره بکنن که خب چه چیزی نسبت به گذشته متفاوته و چه نقش جدیدی برای روحانیت قائل هستن که حالا نسبت به گذشته باید تغییر به وجود بیاد، و یا اینی که اصلا سوال اساسی تر اینه که نوع آموزشی که روحانیت در حوزه‌های علمیه می‌بینه و نوع توانایی‌هایی که روحانیت داره اصولاً چه ارتباطی با نیازهای آموزشی و نیازهای جوانهای ما داره.
در همین سخنرانی آقای خامنه‌ای از لزوم تربیت نیروهای در حوزه علمیه قم صحبت کرد که به گفته ایشان باید توانایی تاثیرگذاری و جهت‌دهی صحیح فرهنگی در آموزش و پرورش رو داشته باشند. این جهت‌گیری صحیح فرهنگی چه منظوری به ذهن میرسونه؟
چون همینجا نمیگن که جهت‌گیری صحیح چیست. اگر ما به سخنرانی‌های قبلی ایشون برگردیم احتمالاً میشه حدس که این جهت‌گیری‌ها عبارت از اینه که علوم انسانی ما برای مثال بومی بشه یا جوانای ما به اسلام و به فرهنگ اسلامی نزدیکتر بشن. من فکر می‌کنم مشکل برمیگرده به این که اساساً کار روحانیات این چیزها نباشه، کار اصلیشون چیز دیگری است. گذاشتن این بار سنگین بر دوش روحانیت عملاً توقع بیجاییه که ما از روحانیت در ایران ممکنه داشته باشیم.
همزمان با این صحبت‌ها مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم از توقف قطعی صدور مجوز جدید برای 12 رشته علوم انسانی در دانشگاه خبر داد. دلایل این کار رو ناهماهنگی سرفصل دروس این رشته با مبانی دین اسلام خونده. چطور بعد از این همه سال این ناهماهنگی ها مشخص شده؟
من فکر می‌کنم همه چیز تا حدود زیادی برمیگرده از یه طرف به حوادثی که در یکی دو سال پیش در ایران اتفاق افتاده و خیلی از مسئولین پشت سر این حوادث احتمالاً نقش علوم انسانی را به نادرستی می‌بینن بدون اینکه متوجه شرایط واقعی ایران، زمینای اجتماعی این حرکات باشن. از طرف دیگر اساساً به خصوص در نسل جدید مسئولین ایران در چند سال اخیر کارکرد علوم انسانی در جامعه و نقشی که میتونه علوم انسانی در شفاف سازی جامعه و در روشن کردن اذهان داشته باشه این نقش رو باهاش میان خوبی ندارن و اونا غیر اسلامی میدونن و به خاطر همینم هم در صدادن که بیش از گذشته به قول خودشون این رشته ها رو اسلامی بکنن. مسئله اساسی اینه که این توهم وجود داره که گویا میشه علوم انسانی را بر اساس دانش اسلامی یا بر اساس مبانی اسلامی بازخوانی و تنظیم کرد، اون چیزی که اونا اسمش رو میذارن علوم انسانی بومی، و به کلی در حقیقت کنار گذاشت علوم انسانی غربی را.
با این صحبت‌های جدید آقای خامنه‌ای و صحبت‌های مقام مسئول در وزارت علوم، شما چشم‌انداز کلی پیش روی عرصه آموزش پرورش و آموزش عالی در ایران رو چگونه می‌بینید؟
چشم‌انداز متأسفانه خیلی روشنی وجود نداره. به خصوص من فکر می‌کنم که رشته‌های علوم انسانی و آموزش پرورش پیش از دانشگاهی ما قربانیان اصلی این سیاست‌ها خواهند بود. محیط محیط‌های آموزشی ما بسته‌تر میشن، مذهبی‌تر میشن، بچه‌ها با شرایط دشوارتری روبرو خواهند بود. فکر کردن، پرسشگری و اون نقش اصلی که باید آموزش در پرورش نیروی انسانی بازی کنه محدود میشه. اگر به برنامه‌های متعددی که در یک سال پیش اعلام شده، مثل حضور روحانیت در مدارس، زیاد 50,000 مدرسه قرآنی به وجود آمده، دروس جدیدی که همشون سیاسی، ایدئولوژیک و مذهبی هستن در مدارس فشار آوردن به استاد، همه این کارهایی که داره انجام میشه در جهت پایین آوردن کیفیت آموزشی در ایران و محدودتر کردن امکانات فکری و فرهنگی آموزشی ایران است و اینها فقط برای آینده ایران، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اجتماعی، بسیار زیانبخش و منفی.
گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ویکی‌لیکس، وبسایتی که برای انتشار مطالب افشا شده و نشت کرده از منابع مختلف برپا شده، روز جمعه صدها هزار سند از گزارش‌های دقیق و روزانه ارتش آمریکا در جنگ عراق مربوط به سال‌های 2003 تا 2009 را منتشر کرد. در برخی از این اسناد به نقش ایران در جنگ عراق هم اشاره شده. روز شنبه روزنامه‌های انگلیسی زبان برخی از مطالب مرتبط با ایران را منتشر کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرهاد نیرومند بشنویم.
روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد بررسی های گاردین از گزارش های منتشر شده توسط ویکی‌لیکس نشان می دهد که عوامل ایران اقدام به آموزش، تسلیح و هدایت جوخه های مرگ در عراق کردند و هدف این جوخه ها هم کشتن سیاستمداران عراقی و ضربه زدن به عملیات های نظامیان بریتانیایی و آمریکایی در عراق بوده است. یک ارزیابی نظامی ذکر کرده که راکت‌هایی که ایران به دست عوامل عراقی داده حاوی مواد ایجاد کننده فلج اعصاب بودند و گزارشی دیگر هشدار داده که یک خودروی زرهی حامل گازهای شیمیایی برای یک حمله گسترده به منطقه سبز بغداد که مقر سفارتخانه‌های غربی و ساختمان‌های اصلی دولتی عراق است در حال آماده شدن بوده است. یک گزارش طبقه بندی شده ارتش آمریکا در تاریخ 31 اکتبر 2005 می‌نویسد که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ترور افراد را در بصره هدایت می‌کند و دستورالعمل‌هایی برای شیوه این ترورها در اختیار عوامل عراقی خود گذاشته است. البته چند فقره از این گزارش‌ها اذعان می‌کنند که منابع خود را محک نزده و در برخی موارد از صحت آن اطمینان کامل ندارند. روزنامه نیویورک تایمز پس از بررسی جزئیات اسناد منتشر شده در ویکی‌لیکس می‌نویسد گزارش‌های سرویس اطلاعاتی ارتش آمریکا در 22 دسامبر 2006 حاکی است که یکی از شبه نظامیان عراقی به نام اظهر الدولیمی که ربودن مقام‌های وزارت آموزش عالی عراق را بر عهده داشته و برای گروگان گرفتن سربازان آمریکایی برنامه‌ریزی می‌کرده در اطراف قم در ایران آموزش دیده است. بخش‌های دیگری از اسناد ویکی‌لیکس نشانگر این است که شبه نظامیان دستگیر شده در عراق اعتراف کردند که ایران به آنها راکت، بمب مغناطیسی، بمب‌های کنار جاده‌ای و سلاح‌های دیگری داده و نیروی قدس سپاه پاسداران به آموزش تکتیراندازهای عراقی در ایران اقدام کرده و آنها را ترغیب کرده است تا دست به ترور مقام‌های عراقی بزنند. روزنامه بریتانیایی گاردین می‌نویسد که بررسی گزارش‌های ویکی‌لیکس حاکی است که در تاریخ 24 آوریل 2006 یک بالون جیلنز آمریکایی در بصره به خاطر باد شدید از پایه خود رها شده و به سوی ایران رفته است. بالون پیشرفته جیلنز توانایی ردیابی موشک‌های کروز را دارد و از آنجا که ایران چنین موشک‌هایی ندارد ولی آمریکا از این موشک‌ها برخوردار است، مزایایی که به دست آوردن چنین بالونی برای جمهوری اسلامی در بر دارد مانند روز روشن است.
و اما بر اساس اسناد دیگری که روز جمعه در همین وبسایت ویکی‌لیکس از جنگ عراق منتشر شد، گفته شده که 3 آمریکایی که 2 تن از آنها نیز هنوز در ایران به اتهام جاسوسی در زندان اوین هستند، در زمان دستگیری در خاک عراق بودند، نه در خاک ایران. این اسناد میتواند بر اخبار گزارش‌ها درباره نحوه و محل بازداشت شهروندان آمریکایی که در ایران در زندان به سر میبرند تأثیر بگذارد، هرچند معلوم نیست تأثیری هم بر وضعیت 2 نفر باقی مانده خواهد گذاشت. بیشتر از 1 سال از زندانی شدن شهروندان آمریکایی می‌گذرد و اسناد ویکی‌لیکس دیدگاه‌ها را بار دیگر به سوی آنها معطوف کرده. توماج تاهباز در این باره گزارش می‌دهد.
اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرده است بار دیگر موضوع بازداشت و به ویژه نحوه بازداشت سه شهروند آمریکایی را زیر سوال می‌برد. شهروندانی که به گفته مقام‌های ایرانی در خاک آن کشور و به اتهام جاسوسی بازداشت شدند، همینک و بر اساس مدارک ویکیلیکس در زمان دستگیری نه در خاک ایران که در خاک عراق حضور داشتند. سارا شورت، جاش فتال و شین باور این سه شهروند آمریکایی هستند که در تابستان سال 2009 میلادی به اتهام ورود غیرقانونی به ایران بازداشت شدند و بعدها اتهام جاسوسی نیز به آن اضافه شد. البته آنچه ویکیلیکس در مورد شهروندان آمریکایی منتشر کرده تازگی ندارد. پیشتر نیز در این مورد گزارش‌هایی منتشر شده بود، از جمله دو شاهد به نشریه آمریکایی نیشن گفته بودند که هر سه شهروند در زمان دستگیری در خاک عراق بودند. شاید همین مدارک است که سبب شده مقام‌های آمریکایی بارها تأکید کنند که اتهام جاسوسی در مورد شهروندان آمریکایی بی‌پایه است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پایان مهر ماه گفته بود این اتهام هیچ پایه و اساسی ندارد.
We continue to express our hope that the Iranian authorities
خانم کلینتون همان زمان گفته بود که امیدوار است مقام‌های ایرانی راهی انسان دوستانه را انتخاب کرده و دو شهروند باقی مانده را آزاد کنند. هرچند سارا شورت دختر زندانی به قید وثیقه آزاد شده و به آمریکا بازگشته است، اما مسعود شفیع وکیل دو آمریکایی دیگر در گفتگو با رادیو فردا خبر از آغاز محاکمه آنها در میانه آبان ماه داده است. در این حال ما به گفته این وکیل مدت هاست از این دو حتی بازجویی و تحقیقاتی هم نمی شود.
حسب آخرین دسترسی کنسولی که خانم سفیر و آقای رئیس حافظ منافع با موکلین من در زندان اوین داشتن، موکلین به دیپلمات ها اعلام کردن که به من منتقل کنن که مدت مدیدی هست که حتی تحقیق و بازجویی هم از اونها به عمل نیامده، که من تصور میکنم این هم مزیدی بر علت اطاله بدون دلیل این مدت بازداشته.
25 تیر ماه پیش از آن که سارا شورت به قید وثیقه آزاد شود، شهرام امیری یک کارشناس شاغل در دانشگاه مالک اشتر ایران که به عنوان دستندرکار یا کارشناس برنامه اتمی ایران در آمریکا به سر می برد به ایران بازگشت. از این فرد که در عربستان سعودی ناپدید شده بود به عنوان کسی که با سازمان‌های جاسوسی آمریکا در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی همکاری می کند نام برده شده بود. اما خود آقای امیری در نهایت به ایران بازگشت و چون این موضوعی را رد کرد. از آن زمان احتمال آزادی شهروندان آمریکایی بالا گرفت، اما این تنها سارا شورت بود که نهایتاً آزاد شد و مبادله بیشتری انجام نشد. 13 بهمن ماه 1388 محمود احمدی نژاد در مصاحبه‌ای گفته بود گفتگوهایی می‌شود که اگر بشود مبادله‌ای انجام دهیم. ما دوست نداریم کسی در زندان باشد، ولی بالاخره این افراد جرمشان آشکار شده، ولی ایرانی‌هایی که در زندان‌های آمریکا هستند هیچ جرم معلومی ندارند. پیشنهاد مبادله را خرداد ماه 89 وزیر اطلاعات نیز تکرار کرد، اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در همان زمان حرف دیگری زد.
ببینید، اصولاً مبادله کسانی که از نظر سیستم قضایی پروندهشون در دست بررسی باشه کار صحیحی نیست و ما هیچ رویکردی در این زمینه نداریم. سه تبعی آمریکایی که به دلیل ورود غیرقانونی به کشورمون در منطقه حساس بازداشت شدن، پروندهشون در دست پیگیریه و تحقیقات در رابطه با اونها ادامه داره و هر موقع تحقیقات به پایان برسه حکم قضایی صادر خواهد شد.
اوضاع هر سه شهروند بازداشتی طی ماه‌های گذشته تغییر کرده است. در ماه‌های نخستین بازداشت آنها حتی سفیر سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است هم نمی‌توانست با آنها ملاقات کند. دو پسر زندانی در سلول‌های جدا بودند که بعدها هم بند شدند. 7 ماه طول کشید تا خانواده آنها بتوانند برایشان وکیل بگیرند. مدت‌ها هم طول کشید تا ایران اجازه ملاقات آنها را با مادرانشان بدهد. بیشتر از یک سال از زندانی شدن شهروندان آمریکایی می‌گذرد. تا به حال گزارش‌ها و خبرها و پیش‌بینی‌های زیادی در مورد آنها منتشر شده است، اما هنوز 2 نفر از آنها در زندان هستند. آنچه امروز اسناد ویکیلیکس بازتاب داده است، عملاً خبرها و شنیده‌ها و تحلیل‌هایی است که قبلاً هم وجود داشته و هیچ کدام از آنها هنوز بر سرنوشت جاش فتال و شین باور تأثیری نگذاشته است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سایت سنی آنلاین گزارش داده که حکومت جمهوری اسلامی مانع خروج برخی از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان برای شرکت در یک کنفرانس اسلامی در ترکیه شده است. همکارم مراد ویسی در همین باره با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر و فعال سیاسی بلوچ در لندن گفتگوی انجام داده. آقای دوشوکی نخست میگوید این نوع اقدامات نشانگر نوعی تعارض بین شعار وحدت حکومت و رفتارهای آن در قبال اهل سنت است.
جمهوری اسلامی در هر ظاهرا نوعی مدارا و تحمل و بردباری رو نسبت به سنی های ایران داره، ولی در عمل چه در رابطه با عملی فیزیکی به استادهای این مدارس اهل سنت و چه جلوگیری از سفر اینها و حضور اونها در این کنفرانس ها نشون میده که به هر حال حرف و عمل جمهوری اسلامی در رابطه با اهل سنت ایران یکی نیست. چند ماه پیش کنفرانس مشابهی در ترکیه بود که در اون مولانا عبدالحمید اسماعیل زئی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در اونجا شرکت کرده بود. بعد از بازگشت ایشون گذرنامه آقای مولانا عبدالحمید رو توقیف کردند و اجازه ندادند که ایشون به یک کنفرانس دیگری که در همون موقع جاری بود در شهر مکه در عربستان سعودی شرکت کنه، در کنفرانس اتحادیه جهان اسلام.
موقعی که گذرنامه مولوی عبدالحمید و بعضی از علمای ارشد نزدیک بهشون توقیف میشه، چه پیامی داره این توقیف ها؟
معمولا در بسیاری از این کنفرانس ها، از جمله کنفرانس اتحادیه جهان اسلام، کنفرانس بین‌المللی اسلامی در ترکیه و غیره، حداقل گروه 30 نفری از علمای شیعه به رهبری آیت الله تسخیری، رئیس مجمع التقریب بین المذاهب، هم شرکت میکنن و از نظر جمهوری اسلامی که خودش رو امورای جهان اسلام میدونه، اونها روی این مسئله حساسیت دارن و معتقدن که اگر سنی‌های هستن که مایلن شرکت کنن در این کنفرانس ها، اونا باید بیان در زیر بیرق آیت الله تسخیری در این کنفرانس ها شرکت کنن، که این برای اهل سنت قابل قبول نیست، چون به هر حال در عرض 40 سال اخیر اهل سنت به عنوان سنی های مستقل ایران در کنفرانس های مختلفی در کشورهای همجوار دعوت می شدن، اما به هر حال جمهوری اسلامی با اون اصل تامگرایی خودش حاضر نیست حضور رهبران اهل سنت رو در این کنفرانس های بین المللی تحمل بکنه.
این آقای دوشوکی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر رابطه علمای اهل سنت و دولت جمهوری اسلامی؟
مولانا عبدالحمید دیروز در خطبه های نماز جمعه هم گفتن ظاهرا یک سری نقشه های و یا دست هایی در کشور وجود داره که میخوان علمای اهل سنت رو در مقابل حکومت جمهوری اسلامی قرار بدن و این پروسه تحقیر، پروسه فشار آوردن به علما برای کنترل مدارس دینی اونها در طی چند سال اخیر همواره ادامه داشته و در طی ماهای اخیر شدت پیدا کرده. من فکر میکنم این در همون راستای فشار به علما باشه که بگن شماها نه تنها اجازه ندارید به خارج از کشور وارد کنفرانس های بین المللی سنی ها شرکت کنید، بلکه در داخل کشور هم ما شما رو تحت فشار میذاریم. همونی که مولوی عبدالحمید هم اشاره کردن، این گونه تضعیف ها و فشار ها و تبعیض ها باعث میشه که گروه های خشونتگرا و گروه های تندی که این تضعیفات رو میبینند رشد کنند و اون بستر و زمینه مساعدی برای رشد اونها فراهم بشه که متاسفانه در بلوچستان اینگونه بوده.
گفتگوی همکار مراد ویسی رو میشنیدید با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر و فعال سیاسی بلوچ در لندن.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
در همبستگی با زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده و محمد اولیای فر، دو وکیل سرشناس، شامگاه شنبه تظاهراتی همراه با اعتصاب قضای یک روزه در شهر هامبورگ برپا شد. شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی عکسای نسرین ستوده و محمد اولیای فر را به صورت ماسک در آورده و در برابر چهرهای خود گرفته بودند. شهرام میریان در این باره گزارشی فرستاده. بشنویم.
در بازداشت حق حیات انسانها و اعتراض به زندان انداختن روزافزون آزادیخواهان، فعالان حقوق بشری و وکیلان با ما هم صدا شوید. این عنوان فراخوان یک حرکت همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی است که شامگاه شنبه از طرف انجمن حقوق بشر و دموکراسی و کمیته مادران عزادار و صلح در یکی از نقاط پررفت آمد شهر هامبورگ در آلمان شکل گرفته. نسرین ستوده و محمد اولیای فر، دو وکیل سرشناس زندانی، بحث محوری این حرکت هستند و به خاطر تظاهرکنندگان عکسای این دو وکیل رو به صورت ماسک درآورده و در برابر چهره خودشون گرفتن. این حرکت همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران با یک اعتصاب قضای یک روزه هم همراست. سخنگوی این حرکت آقای پرویز مختاری است.
به پیروی از اعتصاب قضای خانم ستوده اجتماعی رو فراخوندیم، عده زیادی اومدن، ماسکایی رو تهیه کردیم از صورت خانم ستوده و زیر این ماسکا نوشته هایی داریم که میگیم که من یک حقوقدان هستم، من در اعتصاب قضا هستم، من به خاطر دفاع از حقوق بشر در زندان هستم. بیانیه تنظیم کردیم، پخش میکنیم بین آلمانیا، ازشون میخواییم که به احزابشون، به کلیساهاشون، به سندیکاهاشون مراجعه کنن و از اونا بخوان که کنسول ایران رو در هامبورگ ازش بخواد که به خصوص به وضع بسیار خطرناک درمانی آقای دکتر الیایی و خانم ستوده سریعا رسیدگی کنن.
آقای پرویز مختاری، شما دست به جمع‌آوری امضا هم میزنید در این حرکت اعتراضی؟
ما دست به جمع‌آوری امضا میزنیم در محکومیت رژیم جمهوری اسلامی و سه خواست اساسیمون: آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و آزادی ادیان. تو همین رابطه امضا به دو فرم جمع میشه، یکی تو یک لیست، یکم یک ورقه بزرگ بسیار پهن چند ده متر. شنبه آینده در برلین خواهیم بود امضا جمع کنیم که اینا رو تحویل مجلس اعلای مرکزی آلمان بدیم.
در واقع این یک تومار هست؟ بله،
یک تومار بره، یک تومار کاغذیه. همینطور که همه شنیدن، هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی رفت قم و مردم معترض رو، میلیون ها انسان رو به میکروب و آفت و اینجور چیزا تشبیه کرد. مسئول اول کشور حتما اون مسئول دوم کشور باید باشه که مردم رو خس و خاشاک میگه. چه فرقی این دوتا با هم دارن؟
به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که حرکت مشابه دیگری هم در همبستگی با زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده و محمد اولیایی فر، دو وکیل سرشناس زندانی، در شامگاه شنبه در شهر بروکسل برپا شده. روز یک شنبه این هفته هم این حرکت ها در دیگر شهرها و پایتخت های اروپا ادامه خواهد یافت. در فراخوان این حرکت ها از نسرین ستوده و محمد اولیایی فر به عنوان دو وکیلی که جرمشان تنها دفاع از حقوق زندانیان بوده ذکر شده. در ضمن خانم مونیکا دوکر از حزب سبزهای آلمان هم در نامه‌ای به کمیته مادران صلح در شهر دورتموند آلمان ضمن دفاع از خانم سکینه محمدی آشتیانی، خواهان لغو مجازات اعدام و سنگسار هم در ایران شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
سرنوشت 6 سرباز افغان که در حدود 2 هفته قبل از سوی مرزبانان ایرانی بازداشت شدند هنوز نامعلوم است. این 6 مرزبان افغان شب هنگام اشتباهاً به وارد خاک ایران شده بودند. این در حالی است که نمایندگان شورای ملی افغانستان امروز بار دیگر خواستار آزادی مرزبانان افغان از اسارت ایران شدند. گزارش علیرضا سهیل از کابل رو در این باره بشنوید.
این 6 مرزبان افغان شب سه‌شنبه 20 مهر ماه در منطقه لاهجوین استان فرا از سوی مرزبانان ایرانی بازداشت شدند. آقای ازمرای بشری، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، گفت که سربازان افغانستان اشتباهاً وارد خاک ایران شده است.
6 تن از پلیس سرحدی ما که 5 تن سرباز و 1 تن ساتنمند می باشد در نقطه سرحدی ولسوالی لاش جوین ولایت فرا به دلیل تاریکی شب و غبار و ابری که وجود داشته نقطه صفری عبور کردند.
اما امروز تعدادی از اعضای پارلمان افغانستان ضمن انتقاد از عملکرد کند دولت در زمینه عدم آزادی این سربازان خواستار رهایی زودتر این 6 سرباز افغان شدند که در زندان ایران به سر می‌برند. آقای مجیدی، عضو پارلمان افغانستان:
همونگا سربازان و سرمنصبان دی ایران حکومت لخواست محکمه تا وړاندې شویری.
سربازان و افسران ما در حال حاضر از سوی ایران محاکمه می شوند. این در حالی است که دولت افغانستان همواره از حسن نیت صحبت می کند. آقای مجیدی گفت که در گذشته سربازان ایرانی وارد مرز افغانستان شدند، اما همان روز از سوی مرزبانان افغانستان آزاد شده، ولی چرا با افغان ها چنین برخوردی می شود؟ در همین حال تعدادی از شهروندان کابل دولت را به بی‌اعتنایی و عدم احساس مسئولیت در قبال اتباعی خود متهم کردند.
دولت خود به خیده حساب ناکام است.
وقتی نمیتونه خودش درست سری پای استاد شوه، فعلا از خود درست دفاع کردن نمیتونه، پس در خارج از یک ملت خود چه قسم خود دفاع کرد؟
اما احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، از تلاش برای آزادی این سربازان افغان از طریق دیپلماتی خبر داد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان این موضوع را با جدیت تعقیب میکنه و تلاش های ما از مجرای دیپلماتیک ادامه داره.
تحلیلگران افغان میگویند که تبادل آتش و عبور از مرز در هر کشوری صورت میگیرد، اما با حسن نیت و رعایت میثاق‌های بین المللی قضیه حل میشود. بشیر بیژن، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان:
این مسئله اتفاقی است که هر لحظه ممکن است در هر کشوری از جهان رخ بدهد.
این در حالی است که حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی ایران، 6 سرباز و 1 درجه‌دار افغان را متهم کرد که با یک خودرو با پلاک جعلی وارد ایران شدند و افراد دستگیر شده را به دادگاه معرفی کرده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
و با این گزارش می‌رسیم به پایان مجله شبانگاهی. با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر. همچنان با ما بمانید.